بسم الله الرحمن الرحيم المسلمين إنهم خير ناس المؤمنين صلى الله عليه وسلم العمة الله على أعجائهم وعجائهم. قال في الكفاية ومحزور مناقزته مع المقتوع إجمالا إنما هو محزور مناقزة الحكم الظاهري مع الواقعي في شبهة غير المحصورة بل شبهة البدوية. سائر الكفاية بعد از آن که اختیار فرمودن به این که در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره می شود شارع ما را ترخیص بفرماید نسبت به ارتفاع به بعض اطراف و یا به عنوان اصل عملی در اونجا جاری بشود، یا اینکه ما را به زن متعبد کند. علی حالین در بحث ما که آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی علیت تامه دارد یا خیر، صاحب کفایه قائل به علیت تامه نشدند و فرمودند نسبت به وجوب موافقت قطعی علم اجمالی منجز نیست، خلافاً لما هو تحقیق که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبسوطاً و مفصلاً عرض شد که علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعی علیت تامه دارد هم نسبت به موافقت قطعیه، و لذا نمی شود در ارتکاب بعض از اطراف شارع ما را ترخیص بفرماید. این بیان رو که گذشت نهایت صاحب کفایه بر اساس مبنای خودش که قائل به جواز ارتکاب بعضی از اطراف شد، بر این اساس یک اشکالی و جوابی رو بیان میکند، چون مرحوم عاشق و برخی از بزرگان در اینجا فرمایشی دارن ما به این جهت عرض کردیم و الا وارد این مطلب هم نمیشدیم، چون اون نکته رو میخوام عرض بکنم به این جهت چاره ندونه که مطلب ایشان رو صورت خیلی تلخیص و خلاصه عرض کنم. حاصل فرمایش ایشان در اینجا این است که اگر کسی اشکال کنه که شما که قائل به جواز ارتکاب بعض اطراف در باب علم اجمالی به حکم واقعی شده اید، آیا لازم نمی آید ولو به عنوان احتمال مناقضه از طرف علم پیدا شده است به حکم واقعی و از طرف دیگر با وجود این علم شما میگید ارتکاب بعض از اطراف اشکالی ندارد؟ اگر فرض کنین علم به حرمت واقعی پیدا بشود اجمالا و ما یکی از دو طرف شبهه را حسب الفرض که اگه دو طرف داشته باشد جایز باشد برای ما ارتکاب اون طرف بر اساس اصل، مثلا اگر جایز باشد ما در مورد در ظرف ارتکاب آی احتمال این رو میدیم که حرام واقعی که معلوم است اجمالا برای ما همین طرفی است که ما داریم مرتکب میشیم، این احتمال رو میدیم یا نمیدیم؟ احتمال میدیم. خب این با حکم واقعی به حرمت چیگونی میسازد؟ با اینکه بین اینها تضاد است، حسب کلام مشهور و خود صاحب کفایه این رو قبول دارد که بین احکام تضاد است. مناقضه بین حکم واقعی که دلالت بر حرمت دارد و برای ما اجمالا معلوم است و این حکم ظاهری که دلالت بر ترخیص دارد، فقط اصل جاری کردیم برای اینکه ارتکاب او اشکالی ندارد، برائت مثلا جاری کردیم، چگونه میشود بین این دو تا جمع کرد؟ شما باید این مشکل را هم حل کنید، یعنی شمایی که قائل به جواز ارتکاب بعض اطرافید مشکله مناقضه بین حکم واقعی در صورت مخالفت با حکم ظاهری رو چگونه برطرف میکنید؟ این اشکال. حالا در باب واجبات هم هست، اگر علم اجمالی به وجوب شیعی داشته باشیم و ما بر اساس اصل ترک کنیم، خب بر اساس علم اجمالی واجب الاتیان هست، به لحاظ اصل عملی ترک او جایز است. خب اینا چگونه میشود که شیعی هم واجب باشد و هم ترکش جایز باشد، یا در فرض اول حرام باشد و فعلش هم جایز باشد؟ ایشان ابتداعا در ذیل چند صفحه هست همش جمع کردیم، در این چند جمله داریم میگیم، میفرماین آقا این مشکل اختصاص به اینجا ندارد، عیناً همین اشکال را در باب شبهات غیر محصوره هم میتوانید بگید، کما اینکه این اشکال در باب شبهات بدویه هم وجود دارد. شما در شبهات بدویه احتمال این نمیدید که بحث واقع واجب یا حرام باشد، این رو که بر اساس اصل ترخیص در فعل یا ترک دارید، در محتمل الحرمه ارتکاب جایز بر اساس اصل، در محتمل الوجود ترک جایز است به مقتضای اصل. اینجا چی میگی؟ اینجا هم همینجور هست، اونی را که شما احتمال و حرمت میدید معذالک در شبهات بدویه طبق مقتضای اصل ارتکابش جایز میشود. آیا در اینجا این مناقضه هست به حسب واقع و ظاهر؟ واقع ممکن است حرام باشد و شما به حسب ظاهر مرتکب میشید، یا واقع ممکن است واجب باشد و الان احتمال وجوب رو که دارید، این که نمیشد بگیم نیست، این وجدانی است، احتمال وجوب هست، معذالک ترکش بگید جایز و الزامی بر اتیان او ندارید. چگونه اینجا میگید؟ یا در شبهات غیر محصوره، یک گوسفند در کل گوسفندهایی که در این شهر ذبح شده است یقین داریم میته است، خب اجتناب از میته واجب است. حالا این گوشتی که از این گوسفند شخص رفته است گرفته است، احتمال که میده، ولی احتمال دائرش وسیع‌تر است و مقدار اصابه این احتمال با واقع کمتر است، هرچه دائره بیشتر وسیع‌تر باشد احتمال اصابه کمتر است. معذره گاهی سلب میشه کرد این احتمال را، این احتمال برای ولی که منتشر بین هزار گوسفندی باشد که ضعف شده است، اما این احتمال مرتفع نیست. در ظرف این احتمال ارتکابش اصل میگه جایز است یا مقتضای بعض از قواعد. خب اینجا چی میکنید؟
سالتون در اون شبیه بطریه بگیم که چون در عطف تکیم شنگاریم احتمال مخل نیست، درست احتمال هست، در این شبیه و غیر مصور هم بگیم چون وزیفه نداریم احتمالش مخل نیست.
نه حالا میگیم فرق بین این دو مورد با ما نهانوش چیه؟ صاحب کفایی میخواد فرق نگذارد، نمیخوام فرق بگذارن، لذا نقطه ای که خواسته بگیم همینه که فرق هست. به این بیان اشکال، این کلام مال سال کفایی است، به عنوان اشکال بیان میکنن و جواب میدن. اشکال اصلش اینه که در باب شبهه محصوره ای که شما علم اجمالی به واقع پیدا کردید، چگونه میگید در حسب ظاهر میشود ارتکاب بعض از اطراف سلبن یا ایجابن در محتمل الحرمه ارتکاب پیدا بکنه، در محتمل الوجود ترک کنه؟ با وجود علم اجمالی به واقع آیا به حسب ظاهر ارتکاب یا ترک فعل در موارد شبهات وجوبی جایز بودن، این آیا مناقضه نیست که از یک طرف واقع برای شما معلوم است ولو اجمالا، از طرف به حسب ظاهر شما مرتکب بشوید به نحوی که ممکن است مخالفت با واقع کرده باشید، این جمعش چگونه میشه؟ میگه این اشکال اختصاص ندارد به اینجا در مقام جواب، این اشکال در شبهه محصوره هم هست، در شبهات غیر محصوره هم هست، در شبهات بدویه هم هست، هر چی در اونجا میگید در اینجا ما همین رو میگیم. ولذا ایشان میفرماید شما باید ریشه اشکال رو حل کنید و این که بگید در اینجا چنین اشکالی است، اولا یعنی در واقع میخواد بگید که اختصاص ندارد این اشکال به موردی که شما بیان کردی که بحث علم اجمالی باشد، در باب شبهات غیر محصوره هم هست، در موارد شبهات بدویه هم هست، خاصا اولا، و ثانیا که بیان حلی است که در حقیقت اگه ما بخوایم یک سبک و سیاق به اصطلاح منطقی بدیم به کلام ایشان، این چی باید بگیم؟ اولا در جواب مقام جواب ایشان بیان نقضی دارن که این اشکال وارد نیست، نقضن نقض میکنن به موارد شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه. حالا ما همین میخوام، ما هم نرسیدیم، داریم کلام صاحب کفایه رسم میکنیم، یعنی میخوام بگیم کاملا بین ما نحنفی و شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره فرق هست. البته در بیان فرق و ابداع فرق طرق مختلفی هست، ولی بیانی که من اون معاشق داره برقیده بنده عدد هست از کلماتی که دیگران بیان کردن. موارد شبهه غیر محصوره را میفرمایند اون به دلیل خاص هست، ولی ما میخوام بگیم نه، بعضی گفتن که آقا اونجا دلیل خاص داریم، عقل میگوید چون موجب عسر و حرج هست، هر تکلیفی که منتهی بشود به عسر و حرج و اختلال نظام، چون اگر بنا شد در اونجا احتیاط بکند شخص، این یک نفر که نباید احتیاط بکنه، همه کسانی که مبتلا هستند به اون باید احتیاط بکنن، پس بنابراین همه اهل شهر باید دست بکشن از خریدن گوشت و یا اکل لحمی که در اونجا است، به لحاظ اینکه یک گوسفند میته واقع شده است در کنون، این موجب اختلال نزاع، موجب عسر و حرج میپس دلیل خاص و این عسر و حرج در موارد علم اجمالی نیست. اینجوری خواستن فرق ایجاد کنن. یا در موارد شبهات بدویه تعبیرشان این است که ما در شبه بدویه اصل تکلیف برای ما ابتداعا محتمل است و احتمال دارد که تکلیف اصلا نباشد. این کجا و مورد بحث ما که بحث علم اجمالی به حکم است، ما علم پیدا کردیم به حکم ولی به نحو تفصیل نمیدانیم، اما اصل این که حکم وجود دارد را یقین داریم. پس بین باب شبهات بدویه و مورد علم اجمالی تفاوت از این تفاوت است که دیگران بیان کردن بعضی از محققین، ولیکن بیانی است که مرحوم شیخ رضوان دارن که عرض میکنیم، این بیانشان دقیق تر است در مقام فرد. برگردیم به کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه بعد از آنی که میفهمند این اشکال دائرش محدود نیست به خصوص علم اجمالی، این اشکال اوسعی از علم اجمالی و مواردی دیگر هم هست و اون باب شبهات غیر محصوره، باب شبهات بدویه، و لذا کلیتاً باید تعبیر اشکال رو به این نحو اشکال کنیم. بگو شما رفع مشکلی جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو چگونه میکنید؟ یه عمده اشکال اینه که ما در اینجا احکام واقعی کتاب علم جهل نیست، پس بنابراین علم پیدا بشود یا نشود حکم واقعی هست و فعلی من قبل المولا در حجر محقق شده است، فعلی من طرف عبد محقق نشده است. فعلیت حکم من قبل المولا به انشاء اوست. بعد از آنی که حکم مرحله اقتضا را طی کرد و به مرحله انشاء رسید، اینجا دیگه فعلی من قبل المولا محقق شده است بر اساس مراتبی که صاحب کفایه بیان کرده. پس بنابراین حکم منشأ به انشاء مولا حکم واقعی است اما منجز نیست، چون بین فعلیت و تنجز فاصله قرار دادن ایشان. می فهمون موقعی منجز است این حکم و در حق مکلف منجز می شود که واصل به عبد می شود. ما لم یصل این چنین. خب اگر نرسید آیا حکم نیست؟ حکم که هست، چطور بر اساس اصول یا ادله ظنیه که گاهی ممکنه به واقع برسه و احتمالی که به واقع نرساند هم هست، ما طبق ادله ظنیه مدعی میشه به این که مفاد اونها احکام ظاهری است. در باب اصول هم اگر قائل بشویم که مفاد اصول حکم باشد، حکم قطعا به حسب ظاهر هست. اگه بخوام ترتیب بدیم بحث رو جوری که در موارد جریان اصول هم حکم باشد، ولی اگر اصول عملی تعیین وظیفه مکلف باشد عند العمل و اصلا نظری به حکم نداشته باشد کما هو الحق، بنابراین اصلا دیگه بحث ما در باب شبهات بدی اصلا دیگه اجنبی است از محل بحث، چون در اونجا فرض بدیم که اصلا حکمی نیست طبق این مبنای تحقیق. ولی کم بنابر مسلک جمعی که قائلن که مفاد اصول هم حکم هست، خب حکم هست، حکم واقعی که نیست، حکم بحث ظاهر حال مکلف است. در ظرف عدم وصول او به حکم واقعی شارع جعل فرموده است به مقتضای اصل برای او در ظرف ظاهر و در ظرف شک، به این که به یک عمل کنها را یا براءت است یا برحال اشتغال است و امثال ذلک در مواری یا تغییر است. اینا که تمام اینا احکام ظاهریه در حق مکلف در مقام عدم وصول به حکم واقعی، اون مشکل را باید حل کرد. ولذا صاحب کفایه هم در سابقه در اینجا و هم در بحث اشتغال مشکله را به طور کلی به این نحو حل می کنند. حاصل بیان ایشان در واقع این است که ایشان می فرمایند ما حکم واقعی را حمل می کنیم بر فعلی تعلیقی و حکم ظاهری را حمل می کنیم بر فعلی حتمی. حکم واقعی، خب بنابراین مرحله تعلیقیت و مرحله حتمیت دو مرحله جدای از هم هست، مناقضه و مزاده در صورتی است که اینا در عرض یکدیگر باشند، ولی اگر در عرض یکدیگر نبودن مشکلی ما نداریم. حکم واقعی موجودن اما حکم واقعی به مرحله حتمیت به تعبیرشان نرسیده است. اون معلق است به این که اگر مکلف به او رسید و علم پیدا کرد، علی خصوص ایشان علم را هم مقید می کند به خصوص علم تفصیلی نه علم اجمالی، در اون صورت است که واقع بر اون منجز می شود و موجبی این است که باید تخلف از اون واقع نورزد. ولی اگر نرسید به او که در ظرف علم اجمالی هم اینجوریست، در مورد شبهات غیر محصوره هم این چنین است، در باب شبهات بدویه هم این چنین است، که قدر جامعه بین ما نحنفی که علم اجمالی است و شبهات غیر محصوره که مورد نقض بود و شبهات بدویه که مورد نقض بود، قدر جامعه و مشترک هر سه یک کلمه است و اون این است که آقای مکلف در هیچ یک از این موارد به واقع تفصیلا علم پیدا نکرده است. چون علم تفصیلی ندارد پس اون فعلی حتمی نشده است در حق او. اون چیزی که برای او به عنوان حکم حتمی هست اون چیزی است که بر اساس اصل یا به مقتضای ظن معتبر در حق او فعلیت پیدا کرده است. فعلی هذا مسئله مناقضه ای که ذکر شد که ما گفتیم این مناقضه منحصر در محل بحث ما نیست. اولا عرض کردیم که در جاریست در باب شبهات غیر محصوله و همچه شبهات بدیه، حل اشکال به این کیفیت است که حکم واقعی در عرض حکم ظاهری نیست و به رتبه حکم ظاهری نرسیده است، چون در دو مرحله و دو مرتبه هستن، بنابراین مناقض و مزادهی در بین نخواهد بود. این تمام کلامی است که صاحب کفایه طی چندین صفحه این مطلب را در کفایه بیان کرده است. ما حاصل همه اونها همین چند جمله است که عرض کرده است. و اما کلامی که در اینجا باید گفت، کلامی که در اینجا باید گفت این است که ابدا مسئله علم اجمالی به حکم واقعی، مسئله علم به حکم واقعی در موارد شبهات غیر محصوره یا مسئله شبهات بدویه که در اصل وجود حکم واقعی ما درش تردید میکنیم و بود و نبود و برای ما مشکوک هست، مسئله ما نحنفی مسئله اونجا نیست، بلکه بین مورد بحث ما و این دو موردی را که صاحب کفایه ابتدا هم به عنوان نقض بر اشکال ذکر کرده اند تفاوت هست. یک تفاوت همونی بود که عرض کردیم که جمع کثیری از اصولیین اون رو مطرح کرده اند و این که فرمودن آقا باب شبهات غیر محصوره دلیل عقلی داریم که ادله نفی اصل و حرج باشد، اون دلالت دارد بر این که حکم واقعی لازم نیست انتصابی و الا موجب اختلال نظام می شود، اصول حرج لازم می آید و امثال ذلك.
اختلال نظام در سایر مکلفین که
مشکوک علم نداره که نیست. خب گفتن داره حرفه، این حرف زده هم و فرض را بر این گرفته.
خب
همین بنده نخواستم بگم این که قبوله که اصل کلامی که بعضی ها گفتن اینه، اما این کلام درسته یا نه که کار نداره، فعلا داره نقل میکنه کلام دیگران رو. ولی فرق اساسی که در اینجا هست فرمایشی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن. بیان ایشان رو ان شاء الله میذاریم برای فردا.